أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اصل مجازات و همچنین عفو لازمه وضع قانون است، زیرا قانون حقی را برای مجنیان علیه قائل است و تکلیفی را بر عهده جانی قرار می‌دهد. بهرن هر جا مسئله انتقام مطرح است، مسئله عفو و مانند آن هم قابل طرح است. و از اون جهت که گاهی عفو و انتقام در حقوق شخصی است، گاهی در حقوق عمومی، و والی مسلمین عهده‌دار انتقام یا عفو اون حقوق عمومی است، از اون جهت هم به دنباله مسائلی که مطرح شد، عفو و انتقام یا بخش‌های دیگری که والی به عهده دارد مطرح است. از مجموع سوالات آیون سه فصل دست آمد. یکی لزوم توضیح تقابل عقل و دین است که دین آیا مقابل عقل است یا مقابل نقل. فصل دوم این است که آیا تأسیس حکومت در اصل غیبت ولی از ارباب نافدا صحیح است یا نه. فصل سوم این است که اگر حکومتی تأسیس شد، فقیه جامع و شرائطی در رأس اون حکومت قرار گرفت، حدود اختیارات و وظائفش چیست. خلاصه سوالات آیون به این سه فصل برمی گردد. اما فصل اول، منظور از این که عقل در مقابل نقل است در مقابل دین، منظور از این مقابل مقابله و معارضه نیست. منظور از این مقابل یعنی ردیف، یعنی در عرض. وقتی گفته می شود عقل در مقابل نقل است، یعنی یک مطلب را گاهی با دلیل نقلی ثابت میکنن، گاهی با دلیل عقلی. نمی شود گفت عقل در مقابل دین است، مطلب را گاهی با دین ثابت میکنیم، گاهی با عقل. چون عقل هرچه بگوید اگر درست فهمیده باشد زیر مجموعه دین است. این که در کتابهای فقهی میبینید در هنگام استدلال میفرماید فلون چیز واجب است یا فلون چیز حرام است، و یدل علیه العقل و النقل یا العقل و الکتاب و السنه و الاجماع، از همین قبیل است. پس منظور از این که عقل مقابل نقل است، یعنی عقل در ردیف و در عرض نقل است، نه عقل در ردیف دین. که ما یه دین داشته باشیم یک عقل، بلکه یه دینی که خدای تبارک و تعالی نازل کرده است، اون را گاهی با دلیل نقلی کشف میکنیم، مثل ظاهر آیه، ظاهر روایت، اینا کاشف از اراده خدا. گاهی با دلیل عقلی کشف میکنیم، اونجا که برهان قائم بشود بر وجوب ادای امانت، حرمت خیانت و امثال اینها. خب پس منظور از این مقابل مقابله و معارضه نیست، منظور ردیف است. و نمی شود گفت که عقل ردیف دین است، که مثلا دین اون مطلب را میگوید، عقل این مطلب را میگوید، بلکه باید گفت عقل ردیف نقل است، یعنی مطلب دینی را گاهی از نقل استفاده میکنیم، گاهی از عقل. مطلب دوم در همین فصل اول آن است که منظور از این عقل، همونطوری که تو کتاب و اصول و بخشی از اون را در منطق ملاحظه فرمودید، عقلی است که فتوای او یا بیان باشد یا مبین. اگر بدیهی بود یا قریب بدیهی بود، چنین فتوایی را میگویند بیان است. و اگر بدیهی یا قریب بدیهی نبود، نظری و پیچیده بود، لکن از راه صحیح به بدیهی ختم شد، چنین فتوایی را میگویند مبین. عقل وقتی فتوای او حجت است که یا بیان باشد یا مبین. لذا مرحوم شیخ، یعنی شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگر بزرگان همودن، منظور عقل مشوب نیست، عقلی که با وهم و خیال مشوب و مخلوط باشد نیست، عقل مبرهن است و عقل کسی است که رو مبانی استدلالی سخن میگوید. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که در بعضی از نصوص آمده است که ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا را نمیشد با عقل فهمید. منظور از این عقول همون قیاساتی است که اهل سنت اون را عقل دانستند. قیاس بود، استحسان بود، مصالح مرسله بود و امثال ذلک. در همون جریان عوالم به تقلب که مرحوم شیخ رضوان رعدد او رو نقل کرده است که دین خدا با عقل ثابت نمی شود، یعنی با قیاس، نشان می دهد که منظور از این نهی ها نهی از عمل به قیاس است. قیاس یک چیزی است که هم با دلیل نقلی باطل است هم با دلیل عقلی، اما بطلان قیاس به دلیل نقلی همون ادله معروفی است که در کتاب فقه و در اصول فقه بهش اشاره شده. روایات زیادی است که فرمودن دین را با قیاس نمی شود تشخیص داد، چون بسیاری از رموز و اسرار دینی است که برای عقل مکشوف نیست تا بتواند از راه قیاس حل کند. اما دلیل عقلی بر بطلان قیاس اقامه شده است، برای اینکه منظور از این قیاس در فقه و در اصول فقه همون تمثیل منطقی است. در منطق گفتن به این که ما اگر از کلی خواستیم پی به جزئی ببریم، این میشه قیاس، قیاس منطقی و حق است، برای اینکه هر کلی ضرورتاً بر جزئی خود منطبق است و هر جزئی ضرورتاً زیر پوشش کلی خود مندرج است. ولی اگر خواستیم از جزئی پی به جزئی دیگر ببریم، جزئی نه کاسر است نه مکتسب، زیرا هر جزئی خصوصیتی دارد که در جزئیات دیگر نیست. ما بخواهیم با خصوصیات این جزئی جزئی دیگر را بفهمیم، این ممکن نیست، زیرا این خصوصیاتی که این جزئی دارد در اون مکتسب نیست. اگر خواستیم خصوصیات مکتسب را با این جزئی بفهمیم، اینم ممکن نیست، چون خصوصیات مکتسب را این جزئی ندارد. لذا گفتن جزئی نه کاسب است نه مکتسب، نه دلیل است نه مدو، نه طریق است نه هدف، جزئی جزئی است. اگر کسی یه چیز معین را دید، فقط باید همونجا توقف کنه، از این جزئی نمیتواند حکم جزئی دیگر را به دست بیاورد، مگر اینکه اون جزئی را تحلیل کند، خصوصیت های منهو، کمهو، کیفهو اونها را رها کند، خصوصیت ماهو او را به دست بیاورد، یعنی بشود مطلق و بشود نو، و اون ماهو را ارزیابی کند بفهمد. این ماهو را که فهمید، یعنی ماهیتش که فهمید، کلی را که فهمید، کلی بر جزئیات خود منطبق است، میشه قیاس، یعنی قیاس منطقی. وگرنه مادامی که یک شی ماهو با منهو و کمهو و کیفهو و عینهو و متاهو و امثال ذلک دارد، یعنی خصوصیات شخصی او را همراهی میکند، هرگز با شناخت او هرگز نمیشود چیزی را شناخت. لذا اگر کسی یه مقشه جزئی را دید و شناخت، همونجا باید توقف کند. اگر مجهول بود که مجهول است، اگر معلوم بود که معلوم است. نه از جزئی دیگر میتوان پی به این جزئی برد که این بشه مکتسب، نه با این جزئی می شود مشکل جزئی دیگر را حل کرد که این بشه کاسب. از جزئی پی به جزئی دیگر بردن می شود تمثیل منطقی به قیاس فقهی و قیاس اصولی. در منطق ملاحظه فرمودید که گفتن تمثیل حجت نیست، در فقه و اصول فقه هم روایات زیاد از ائمه علیهم السلام رسیده است که قیاس باطل است. پس قیاس هم دلیل عقلی بر بطلان او هست هم دلیل نقلی. و اینکه گفته شد دین خدا لا یساوی بالعقول، چون در خلال نصوص نهی از قیاس است، منظور همون قیاس است، وگرنه ذات اقدس اله مکرر در مکرر در احتجاج ها در قوی ترین مسائل اعتقادی با برهان عقلی سخن میگوید و عقل را به محاکمه دعوت میکند و انسان ها را به تعقل وادار میکند و مانند آن. سراسر قرآن با اسلوب عقلی دارد حرف میزند، اونجا که دارد برهان قام میکند دارد عقلی حرف میزند. برو در اون آیه نگفته باشد افلات تفکرون، افلات یعقلون، افلات عقلون. این که میفرمایند دین مردم را به عقل دعوت کرده است، نه تنها در این 300 آیه بلکه در سراسر قرآن. یاد کسی در همون آیه معروف سوره انبیا که دارد لو کان فیهم آلهت الا الله لفسدتا، خب اینجا دیگه ندارد افلات تفکرون، افلات تدبرون، که این هر طرح معقول است. در کتاب‌های عقلی هم همینطور است، اینا عقلی حرف میزنن، دیگه نمیگوین که افلات تفکرون، افلات تدبرون. که یه وقت انسان را وقتی ضرورت ایجاب کرد به اون تفکر عقلی هشدارش میده، گاهی چنین میگوین، ولی وقتی کسی حرف برهانی دارد میزند، یعنی تشویق به عقل دیگه. خب این همه براهینی که ذات اقدس را در قرآن برای مبدا، برای معاد، برای توحید، برای نبوت، برای لزوم اسمت، برای لزوم معجزه، برای اینکه تحدی بکند، بفرماید اگر نیاوردید پس بدانید این حق است. خیلی از اینها نه قبلش نه بعدش سخن از افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، امثال ذلک نیست. خب پس قیاس یعنی از جزئی به جزئی دیگر بردن هم عقلن باطل است، برای اینکه منطق ثابت کرده است که از جزئی نمیشد پی به جزئی دیگر با تمثیل حجت نیست، و هم دلیل نقلی بطلان او را اثبات کرده است. مطلب بعدی آن است که عقل بسیار از خطوط کلی را درک میکند در جهان بینی، در باره توحید درک میکند، در باره معاد درک میکند، در باره وحی و رسالت درک میکند. فرق معجزه با علوم غریبه را عقل به عهده دارد، و اینکه اگر کسی معجزه آورد حتما صاحب او سمت الهی دارد. اصلا معجزه ماهیه، فرق معجزه با علوم غریبه چیست، اینا که نقل نمیگه، چون اینا اول بحث‌هایی است که عقل به عهده دارد. پیغمبر حتما باید معجزه بیارد، معجزه با سحر و شعبده و جادو و کهانت و قیافه و امثال ذلک فرق میکند. اخبار غیبی که پیغمبر دارد با پیشگویی‌هایی که مراتزه دارند فرق میکند، فرقش هم فرق جوهری است. همه اینها رو عقل میگوید. و اگر کسی معجزه آورد و فرق معجزه با اولو دیگر هم که روشن است، چنین کسی حتما پیغمبر است، اینا هم رو عقل میگوید. خب صدها حکم اصلی و جامع را عقل دارد، و صدها حکم فرعی و جزئی را هم عقل میفهمد که نمیفهمد. چون میفهمد که نمیفهمد نیاز به نقل دارد. اومد اون وحی میآید، هم اون چرا که عقل میفهمد اونا رو شکوفا میکند، باز میکند، روشن میکند، همون چرا که نمیفهمد تشریح میکند. قهرن چنین فردی یا چنین جامعه اساره از تعبد و تعقل خواهد بود، نه اینکه حالا که خیلی از چیزا رو نمیفهمد با تعقل رها کند به تعبد بگراید. نه، تعبدش با تعقل آمیخته است، چون در حقیقت اون تعقل هم تعبد است، و این تعبد او هم عین تعقل اوست. برای که عقل به او میگوید تو خیلی چیزها را نمیدانی، باید حرف راهنما را گوش بدهی. وقتی این چنین شد دیگر تحجر در نمیآید، یه تعبد آمیخته با تعقل، یه تعقل مخلوط با تعبد در میآید. مطلب بعدی آن است که ممکن است کسی اومانستی فکر کند، انسان را اصل بداند و علوم انسانی و اجتماعی را در مقابل دین قرار بدهد. کم نیستن کسانی که در عالم این چنین میاندیشن، اما اینا خارج از بحثن، چون بحث ما در فضای دینی است. یعنی کسی که مبدا را قبول کرده، معاد را قبول کرده، وحی و نبوت و رسالت را قبول کرده، امامت و ولایت را قبول کرده، عصمت و معجزه را قبول کرده، چنین کسی عقل را در ردیف نقل میداند، نه رو در روی دین. نمیگوید این حرف را دین گفته عقل نگفته، یا اون حرف را عقل گفته و دین نگفته، بلکه میگوید هر حرفی را که نقل گفته نقل معتبر میشه حرف دین، هر حرفی را که عقل گفته عقل معتبر میشه حرف دین. همونطوری که هر نقلی حجت نیست بلکه نقل معتبر حجت است، هر عقلی هم منبع نیست بلکه عقل معتبر منبع است. این چند مطلب مربوط به اون فصل اول که بیان رابطه عقل و دین است. اما فصل دوم از سوالات درباره این است که اگر روایتی وارد شده است که هر گونه حکومتی در زمان غیبت ولی از ارواح نافدا تأسیس بشود، یا هر کسی در زمان غیبت اون حضرت قیام بکند، حکومتش به شکست میگراید و قیامش باطل است، این رو باید توضیح داد. خود همون روایات رو اگر مراجعه فرمایید، توضیحش را خود روایات به عهده میگیرد. بخشی از اونها در مقدمه صحیفه مبارک سجادی امام سجاد سلام الله علیه است. در شرح مرحوم سید علی رضوان الله علیه در صحیفه سجادیه، در شرح همین مقدمه ایشون اون دو تا روایت نقل میکنند. کسی امام صادق سلام الله علیه عرض کرد شما چرا قیام نمی کنید؟ حضرت جواب او را ندادند تا اینکه در حال سفر به جای رسیدن، به بیابان رسیدن، حضرت نگاه کرد دید کسی رمه‌دار است که چوپان است. حضرت بین همراهش فرمود نگاه کن که این رمه چند تا. این شخص شما عرض کرد 17 تا. فرمود من اگه به عدد این رمه اصحاب می داشتم قیام می کردم. اینجور و روایتی دیگر. خب اگر این چیزی که در مقدمه شرح صحیفه سجادیه آمده است هر کسی در زمان غیبت ولی عصر قیام بکند و چرا ائمه مثلا قیام نکردن، هر کسی قیام بکند تا زمان ولی عصر، هر کی قیام بکند قیامش باطل است، برای اینکه اونها خود ائمه علیهم السلام قیام نکردن چون دستشون بسته بود. و اگر هم اعتراضی نداشتن و در سرای تأسیس حکومت نبودن که دیگه به زندان نمی رفتن یا مسموم نمی شدن به مانند اون. خب اون دو تا روایات نشون میداد که ائمه علیهم السلام که قیام نکردن دستشون بسته. و اما در اون روایاتی که میگوید هر کسی در زمان غیبت قیام بکند قیامش محکوم به شکست است، یعنی هر کسی قیام بکند و مردم را به خود دعوت بکند، نه مردم را به ولی عصر دعوت بکند. انقلاب اسلامی مردم را به ولی عصر دعوت میکند، هیچ کس داعیه ای نداشت، نه امام نه مأموم، هر دو میگویند ما امت ولی از ارواحنا فداییم و او امام ماست و مردم را به او دارن دعوت میکنند. الان نه تنها حوزه های علمیه به برکت ولی از زنده است، خود کشور هم به برکت ولی از زنده است. هر کسی تلاش و کوشش کرده، جبهه ای رفته برای اینکه فرمان او رو دارن میبرد. این که در روایات دارد اگر کسی در عصر غیبت تا قیام حضرت سلام الله هر کی قیام بکند محکوم به شکست است، یعنی هر کسی مردم را به خود دعوت بکند، نه مردم را ولی از ارواح نفدا دعوت بکند. برای اینکه این همه آیات و روایاتی که ما را به جهاد امر معروف احیای کلمه دین دعوت میکند، معنیش نیست که اینا هزارها صد سال تعطیل است، که اگر چنین روایتی باشد و منظورش این باشد، این روایت میشه مخالف با قرآن. برای اینکه خطوط کلی قرآن دعوت به جهاد است، مبارزه است، امر معروف است، نهی از منکر است، احیای دین است، اقامه حدود الهی است، ماند این خط حاکم، چون که مخالف با سنت قطعی هم هست. اگر روایتی برون معارض نداشته باشد، مخالف با خطوط کلی قرآن باشد یا مخالف با خطوط کلی سنت باشد، این روایت مردود است. خب این همه دستوراتی که راجع به امر معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و مبارزه با طاغیان و ظالمان آمده است، اینا رو که نمیشه با بعضی از روایات این چنینی همه رو که کنار کرد. پس بنابراین اصل حکومت میشه وظیفه مردم، نه تنها جایز است بلکه واجب است که مردم برای حفظ دین قیام بکنن، لتکون کلمت الله العلیا. نه این زمان غیبت نیست که، این همیشه است. اشکال این است که سوال این است که ما روایاتی که داریم در زمان غیبت هر کی قیام بکند محکوم به شکست است چیست؟ پاسخ اون سوال است. وگرنه در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام اون مطلب اول عرض شد که ائمه علیهم السلام تا قدرت داشتن قیام کردن، تا قدرت داشتن حرف زدن یا مسموم شدن یا زندان رفتن. اگر نه قدرت زندان رفتن داشتن نه قدرت حرف زدن داشتن، بالاخره تدریس میکردن. این دو روایت را شارح بزرگوار صحیفه سجادی مرحوم سید علی رضوان الله ایشون در شرح مقدمه صحیفه سجادی نقل میکنند، چون مستمسک اون آیون همین مقدمه صحیفه سجادی است که هر کسی در عصر غیبت قیام بکند قیامش محکوم به شکست است. گذشته از این، خب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این همه جنگی 80 جنگ را تحمل کرد برای حکومت 10 سال، مگر دین در زمان پیغمبر چقدر اجرا شد؟ الان معاذالله خدا نکرده این انقلاب شکست بخوره، کسی ضرر نکرده، چون 16 سال بالاخره احکام دین پیاده شده. خب احکام دین که الان پیاده شده قوی تر است یا زمان حضرت امیر؟ خود حضرت امیر سلام الله علیه من الاولین و الاخرین، غیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم احدی به او نمی رسد، ملائکه به اینها نمی رسد. ائمه علیهم السلام را نه تنها با انسانهای عادی نمیشه سنجید، با ملائکه هم نمیشه سنجید. اما چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یغاص بنا احد، تو خود وجود بارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه است با اسم ظاهر میاره و ما معمولا در سخنرانی ها به ضمیر اکتفا میکنیم، در بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که برای ما کلی نقل کرده است فرمود که امام واحد و دهره لا یدانی احد، اون یه حساب دیگر ملائکه رو به اون نمیسنجی. مبادا یه وقتی حالا یا رسانه گروهی یا یک کسی تو روزنامه یا مجله گفت امام راحل سلام الله علیه، کسی معاذالله خیال بکنه که این حساب ها ردیف همه. امام رضوان الله علیه رو با کلینی و شیخ طوسی و شیخ انصاری و صاحب جواهر رو اینا میشه سنجید. در بخش های فقهی تفاوت هایی دارن، با مدرس و امثال ذلک با سنجید، در بخش های سیاسی تفاوت دارن، در این محدوده است، وگرنه اونانی که با امام معصوم احدی نمیسنجه که. این بیان نورانی صاحب جواهر است که ائمه علیهم السلام وزرای عالم هم. نم با ملائکه سنجیده نمیشود چه رسد به افراد عادی. ولی حکومت اینها را با حکومت خودتون بسنجی، حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را با حکومت اسلام انقلاب اسلامی بسنجی، ببینید حالا بهتر از حکومت است امیر است یا نه. خب یقینا بهتر است. سرش اینه که مردم این عصر خیلی بهتر از مردم عصر امیرالمؤمنین. شما برای اینکه حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بسنجید علی صلوات الله و سلام الله علیه صاحب نکنی. علی عرض کرده ملائکه مثل او نیست، چه رسد به امام و امثال امام. اما حکومتی او را بسنجید، حکومتی او اگر بخواهید حکومتش بسنجید، خب الان کسی در حکومت از امیر سلام الله علیه نیست، ولی نحوه حکومتی و بخشنامه حکومتی و همه تو نهج البلاغه است. این نهج البلاغه را که خوب بررسی کنید میبینید که خطوط کلی حکومت از امیر چیه. کسانی که کارگزاران از امیر بودن سه گروه بودن، یه عده نظیر مالک اشتر بودن رضوان الله علیه، یه عده نظیر کمیل بودن، یه عده نظیر زیاد ابن ابی. گروه اول که نظیر مالک اشتر رضوان الله علیه، اینا بسیار کمن. مالک فقیه جامع شرایطی بود، فرمانده لشکر بود، مدیر و مدبر بود، مصر پهناور را خوب میتونست اداره کنه، امین مردم بود، مثل او بسیار کم بود. فرمود اگر شجر بود تک درخت بود، اگر کوه بود تک کوه بود، لکان سلدا لکان فندا، لکان حجرن لکان سلدا لکان جبرن لکان فندا. خب شما میگید این سلسله جبال، این قله دماوند است که تک کوه از همه سر بلند کشیده. حضرت فرمود اگر او تو کوها بود قله بود، و اگر سنگ بود سلد بود. هر سنگی مثل مالک نبود و هر کوهی هم مثل مالک نبود. خب این مثل مالک. گروه دوم افرادی هم مثل کمیل رضوان الله علیه. خب کمیل جز عرفای عالی قدر اصحاب حضرت امیر بود، خیلی ها علاقمند بودن که با وجود بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه مصاحبه داشته باشند، دیدار خصوصی داشته باشند، مقدورشون نمیشوندن، ولی وجود بارک حضرت امیر دست کمیل را گرفته از مسجد جامع به بیرون برده، خودش به او وقت خصوصی داده، اون حدیث بلند یا کمیل ان هاذ الغروب او ایه خیرها او آها و ده ها مطلب دیگر را با کمیل آموخت. اون دعای خضر را که به دعای کمیل معروف شده به خضر و کمیل آموخت. همه اینا را کمیل آموخت. حالا که انقلاب شد یه منطقی است به نام هیت، هیت با های حوست در قبال های حتی، یه جایست به نام هیت، با انبار مهمات و مصالح جنگی و مهمات دیگر کمیل رضوان الله تجهیز کرده و مسئولیت و منطقه را به او داده، ولی غارتگران اموی آمدن زدن غارت کردن بردن. نامه اعتراض‌آمیز و گلایه امیرالمومنین سلام الله علیه برای این کمیل هست. خلاصه این نامه این است که تو فقط به درد یاد گرفتن دعای کمیل این چیزا میخوری، به درد اینکه یک منطقه رو اداره کنی، مال مردم رو اداره کنی از تو بر نمی آید. به این چنین هم هست. خب اون حرفهای بلند عرفانی که در نهج البلاغه آمده به کمیل یاد داد، دعای خضر رو به او یاد داد، اینجا انگلارم میکنه، گفت من این همه امکانات به تو دادم، تو نتونستی اداره بکنی. این دو. قسم سوم نامه های گلایه آمیزیست، تهدید آمیزیست که به این کارگزاران بد سابقه و بد عمل داشت. از این نامه در نهج البلاغه کم نیست. یکی از اون نامه ها برای زیاد ابن ابی هست. این زیاد ابن ابی معاون استانداری بصره بود، بصره استان رسمی بود، منتها اختصاص به خود بصره فعلی نداشت. بصره با همه فلات اطرافش یک، تا اهواز با همه منطقه اطراف اهواز دو، تا کرمان و همه اطراف کرمان سه، یعنی از بصره تا کرمان در حقیقت یک کشور است. این یه استانداری بود. استوندار این استونداری وسیع ابن عباس بود. معاون رسمی ابن عباس زیاد ابن ابی بود که شما اگه میخواستید بگردید بدتر از او پیدا کنید گیرتون نمی آمد. خب اینا تو حکومت هست امیر بودن، این حکومت هم شکست خورد. نامه نوشت به من گزارش رسید که تو این کار کردی، اگر این کار کردی من همچی میکنم. خب چه کرد هست امیر با او؟ یکی دو جا ناله هست امیر اثر کرد، اون نامه رو نوشت در باره سعوده همدانیه و کسی رو عزل کرد. اکثر موارد به او خبر میدادن، رشوه گرفتن، دزدی کردن، زدن، بردن، دستش بسته بود. او قدرت داشت اعمال بکند، اما امروز این استاندار رو بکشه، فردا او رو اعدام بکنه، پس فردا او رو اعدام کنه، همه از بین میره. خب با زیاد ابن ابی چه کرد؟ یه تازیانه به او زد. این زیاد ابن ابی، شما خواستی بدتر از او پیدا کنی که پیدا نمیکردی. خب این آدم بد بدنام که معاون استانداری بسته بود از امیر چیکار کرد با او؟ اینه که فرمود لا ما زلت مظلوما، فرمود من از اون روزی که سمت گرفتم مرتب بر من ظلم میشه. اول مظلوم او، ما زلت مظلوم، هیچ کس فبود مثل من مظلوم نیست. اون وقتی که خانشین بودم مظلوم، الانم که رو کرسی نشستم مظلوم. خب حالا او 5 سال با اینا داره کرد. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این همه بیش از 70 جنگ را کرد، مگر بیش از 10 سال یه همچه حکومتی کرد؟ زمان پیغمبر مثل الان دین اجرا میشد؟ 1/3 مردم در برابر پیغمبر بودن. برای اینکه در جنگ احد 1000 نفر حرکت کردن رفتن بیرون، بیش از 300 نفر منافقین بودن که برگشتن دیگر. تقریبا 1/3 مردم مدینه منافق بودن. اون تو حضرت اعدام نمی کرد. حدیث العهد به اسلام بودن، فورا بر می گشتن، مرتد می شدن. الان اکثری قریب به اتفاق مسلمان و متدینن. البته چند نفرم کوچه کنار داره معصیت میکنن، هر که درش نیست. توی 60 میلیون ممکنه که 1/10 معصیت بکنن، 6 میلیون گناهکار باشن، اما خب 9/10 آدم های خوبی هم دیگه. مظاهر دین مطرح است، خطوط کلی دین مطرح است، حلال خدا حرام خدا مطرح است. شما بخواد 1/10 بگید اهل جهنم است، خب خیلی سخته آدم بگه برفرض 1/10 اهل جهنم. معاذالله بعد از 16 سال انقلاب شکست بخوره. میشه گفت چرا انقلاب کردن؟ خب چرا پیغمبر انقلاب کرده؟ من که بیش از 10 سال نتونست اداره کنه. خب بعد از او چی شد مگر؟ وجود مبارک فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها در همون خطبه معروفش در مسجد مدینه گفت اف حکم الجاهلیت یبغون من احسنهم الى الله من لقوم یوقنون. به همین آیه استدلال کرد. اینکه تنها برای فدک نبود، که فدک رو خود استمی سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد. فدک مال ما بود، اما ما اصنعو با فدک به غیر فدک، ما با فدک چیکار داریم؟ اون وقت هم که مال ما بود ما میگرفتیم به فقرا میدادیم. ما گلهمون برای فدک نیست که ما اصنعو به فدک به غیر فدک. مالی داشتیم، باقی داشتیم، از ما گرفتن. ما سخن درباره ولایت است، سخن درباره حکومت است. وقتی هارون به موسی بن جعفر سلام الله علیه گفت که حدود فدک رو شما تعیین کنید ما به شما بدیم، فرمود از یک طرفی به کرانه های دریاست، از یک طرفی به آفریقا است، از یک طرفی به خاوره میانه است. هارون عرض کرد که همه اینا جز فدکه؟ فرمود بله، فدک یعنی این، یعنی حکومت. ما که برای باغ حرف نداریم که. اینی که امام هفتم سلام الله علیه به هارون فرمود فدک همه منطقه مسلمان نشین است، از کوه تا دریا، از دریا تا کوه، یعنی منطقه مسلمان نشین و همه انفال. خب بنابراین اگر هم معاذ الله این انقلاب شکست بخورد، تازه مثل انقلاب پیغمبر است که تبدیل شد به سقیفه بنی ساعده. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث ورده. اینه منتها مردمی که الان هستن در صدر اسلام نبود. این مردم چه بسیجیه، چه سپاهیه، چه اون جانبازه، چه آزاده است، چه اکثری مردم. حالا ادهی جانباز و بسیجی بومن نبود، ولی اکثری متدینن. بالاخره هر وقت گفتن حاضرن، هر وقت گفتن رأی بدید حاضرن، هر وقت گفتن در نماز جمعه شرکت کنید حاضرن، هر وقت گفتن تو انتخابات شرکت کنید حاضرن، هر وقت گفتن. این مردم بالاخره بعضی از ها، یک قبرستانی من رفتم دیدم در حدود 11 نفر هم از یک خانواده، هم از یک خانواده، تو این بمباران‌های مشکبارانه مناطق مسکونی همشون از یک نسل منقرض شدن. دوستان و آشنایان و بازموندگان نزدیک اونا هم همه شاکر بودن. خب یه همچین امتی که قبلا در صدر اسلام نبود که. حالا چه نفرم اشتباه هم میکنن. خب پس نمیشه گفت که هر حکومتی که در زمان غیبت باشه شکست میخوره. هم ائمه علیهم السلام منتظر تأسیس حکومت بودن، به همون دو تا روایتی که شارح سیف سجاده نقل کرده و حدود کلی خود قرآن رو باید نشون میداد، و هم این که منظور آن است که هر کسی در اصل غیبت مردم رو به خود دعوت بکنه شکست میخورد، نه مردم رو ولی از اربا آنها فدا. اما فصل سوم که مربوط بحث های ولایت فقیه است، در این فصل اشاره شد به این که ولایت مطلقه هست نسبت به کارهای عادی و عرفی و قوانین عادی، قوانینی که بشر برای اداره امور مملکت وضع میکند. نسبت به قوانین الهی همه برده و بنده. این یه مطلب. در قانون اساسی قبلی یه ظرافی بود که در قانون اساسی فعلی اونها نیست. در اونجا اصرار شد که مسئله انتخاب و اینها اصلا این کلمه به کار برده نشود. در اون قانون اساسی قبلی هرگز کلمه منتخب مردم نیست، چون والی مسلمین و ولی مسلمین منتخب مردم نیست. اونجا اینجوری آمده که خبرگانی انتخاب میشوند، این خبرگان می روند در بین فقها هر کسی که اعلم به هذا الامر است، یعنی کشورداری را بهتر بلد است، 1، اطلاعات را بیشتر از دیگران دارد، 2،
هنر اداره کردن دارد، سه تنها اعلم بودن در مسائل فقهی معیار نیست، اعلم به زرع آن باد باشد. این عنصر اول، اطلاعات داخل و خارج را بیش از دیگران بداند. این دو، هنر مدیریت داشته باشد. عمده این سومی است. این سه، خیلی از ما هستیم که اوزان شعر رو بلدیم، هم وزن عروض خوب قبلا طلبه ها رسما میخوندن که فلون شعر باید به وزن فعولون 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 فعول باشد، فلون شعر باید به وزن مستفعل و مستفعل و مستفعل باشد، اما کسی شاعر نمیشه عروض دونستن که وزن شعر دانستن غیر از شاعر بودن است. شاعر بودن یه هنر است. همه ما میدانیم که باید بر اساس قسط و عدل کشور اداره کرد، اما مدیر بودن، مدبر بودن هنر است. این غیر از مسئله عالم بودن، بینش سیاسی داشتن، هنر تدبیر داشتن است. نه حراست. وقتی گفتن الان میخوان کوتاه نظام میکنن، امام حراسناک نبود، فهمون بریزید بیرون. در بهبوهی بگیر بگیر، اون وقت که نهایون میرفتن خدمت مراجع به فقهای بزرگ و با اونها مشورت میکردن، میگفتن شما اعلامیه بدید، اطلاعیه بدید، رفتم خدمت یک از بزرگان فقه، خدا غریق رحمتش کنند، نسبت ما هم حق عظیمی داشت. این بزرگوار در بهبوهی بگیر بگیر، من دیدم اون بهار رحلی مرحوم مجلسی جلویشون است، بحث تقیه را آورده داره مطالعه میکنه. از اون سوی امام میفرماد وقتی دین در خطر است، تقیه حرام است، بلغ ما بلغ. از این سوی این بزرگوار با اینکه فقیه نامبری بود، ما به علمیت او خیلی اعتقاد داشتیم و داریم، خدا غریق رحمتش کنه، داشت تقیه را نگاه میکرد. خب این همه اون چرا که تو کتاب و سنت نوشته بلد بود، و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نبودن، ادب از دیگران که بود یقینا، اما این هنر کشورداری در او نبود. این یه هنری است. اگر گفتن 10 نفر کشته شدن، 100 نفر کشته شدن، این بداند که برای اسلام است و میارزد، این خیلی هنر است. یه وقت میگوید خون هدر است، یه وقت میگوید نه اینا شهیدن. این دوتا بینش است، دوتا تشخیص است، کار برای همه نیست. خب بنابراین فقیه نسبت به احکام دین که خب تابع محض است که عهد من الناس، در همون سبخشی که عرض کردیم، اگر صاحب فتواست عمل فتوا واجب است، چه بر دیگران چه بر او. اگر حکم قضایی صادر کرد، عمل به اون حکم واجب است، نقض اون حکم حرام است بر دیگران و بر او. اگر حکم ولایی انشاء کرد، عمل به اون حکم واجب است، نقض اون حکم حرام است چه برای دیگران چه برای او. خبرگان فقیه جامع و شرایطی که دارای هنر مدیریت است، مدیر و مدبر و آگاه به زمان است، به مردم معرفی می کنند، نه ولی فقیه رو انتخاب بکنند. مثل خبرگان حوزوی از دیر زمان سنت بر این بود که مثلا خبرگان می گفتن مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه این مرجع تقلید است، مردم معرفی شده به وسیله خبرگان حوزوی را به عنوان مرجع میپذیرفتند. در تعیین مرجع، تشخیص مرجع اصلا سخن از وکالت نیست، که به عده مثلا مرحوم بروجردی قدس الله سره شریف را به عنوان مرجع انتخاب بکنند، یا مردم او را به عنوان مرجع انتخاب بکنند که این بشود وکیل مردم، یا فقیه جامع شرایط که سمت قضا دارد، او هم وکیل مردم نیست در بخش قضا. همون کاری که تا کنون درباره مراجع می شود، اکنون درباره رهبر هم می شود. یعنی خبرگان کارشناس این فنن، یک کسی را که شایسته است به مردم معرفی می کنن، مردم رهبری او را یا مرجعیت او را درباره مراجع، رهبری را درباره رهبر می پذیرن. سخن از انتخاب پس نیست، پذیرش ولای اون والی است. مطلب بعدی سوالاتی است که از این سوی آمده که حالا چرا ولی فقیه که مثلا این جامعیت را دارد، رئیس جمهور انتخاب نکند، نمایندگان مجلس انتخاب نکند، گاهی مردم ممکن اشتباه بکنند، یک رئیس جمهور انتخاب بکنند که نظیر عصر زمان امام رضوان الله تعالی بیاد. این سوالات از این سو است. اینا هم نارواست، برای اینکه یه وقت آدم می‌خواهد بگوید به اینکه او شایسته است که البته رهبر که فقیه جامع و شرایط باشد و هنر تدبیر داشته باشد شایسته است، اما یه وقتی ما میخوام بگیم کشور اداره بشود، کشور وقتی اداره میشود که مردم احساس بکنن آزادن و به آرای اونها حرمت نهاده میشود. این که ذات اقدس اعلی پیغمبر فرمود به شاور هم پر امر، نظام اسلامی هم بر اساس نظام مشورت با مردم است، با توده مردم در همه امور مشورت میشود، در خواص از امور با نمایندگان مردم مشورت می شود. اگر در نسبت رئیس جمهور است که مشورت با مردم است، آرای مردم، در حقیقت مشورت کردن با مردم است، اون انتخاب میکنن. نمایندگان مجلس است، اون انتخاب میکنن. اما برای اینکه مجموعاً مشروع در بیاید، صلاحیت نماینده ها را اول باید منصوبین رهبر تشخیص بدهن. لذا شورای نگهبان صلاحیت کاندیدا را اول مشخص میکنه، چه کاندیدای مجلس شورای اسلامی، چه کاندیدای ریاست جمهوری، که هم مشروعیت تثبیت شده باشد، هم حرمت آرای مردم محفوظ باشد. وگرنه اون کشور نمیماند هرگز. مردم به کسی احترام میکنن که احترام نخواهد. فطرت ما هم همینه. ما الان نه تنها حوزه، دیگران هم همینطورن. ما به کسی احترام میکنیم که از ما احترام نخواهد. کسی از ما احترام بخواهد میگوییم ما تو رو نمیشناسیم. این فطرت ماست. آزادی را ذات اقدس را به عنوان بهترین نعمت به ما داده است. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه به فرزندش فرمود: مبادا عبد غیر خودت باشی، خدا تو را آزاد آفریده. خب کسی که به آرای عمومی احترام نمیگذارد قابل حرمت نیست، بنابراین عمل نمیشود. لذا خدا به پیغمبر فرمود رأی مردم را محترم بدان، با اونها مشورت بکن. اگر بخواهی از کمک مردمی برخوردار باشی، باید به آرای مردم احترام بگذاری. لذا قانون اساسی میبینید قدم به قدم با آرای عمومی احترام گذاشته و کشور را با آرای عمومی اداره کرده. منتها چون مردم مسلمانند میگویند فقیه یعنی فقاهت نه فقیه، بارها بردیتون رسید، ایران باید مکرر کنید که از ذهنها بیرون بیاید شخص هیچ سمتی ندارد، فقاهت است و عدالت. اگر خدا ناکرده اون شخص از فقاهت افتاد سمتی ندارد، از عدالت افتاد سمتی ندارد. شخصیت حقوقی در حقیقت والی انسان است، نه زید به ما انه زید، به دلیل اینکه موروثی نیست نظیر سلطنت و مانند آن. یا رئیس جمهور اگه اون وصف نداشت این چنین، در کشور دیگه این چنین است، ولی در نظام اسلامی رهبر این چنین نیست. بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است. نه شخص حقوقی امام است، حقیقی امام که نیست. منتها اونجا چون وصف داره این است، اگر شخص حقیقی او باشد وقتی مرد ورثه او باید همه اموال او را ببرند. وجود مبارکه امام هادی سلام الله علیه است، نامه یک از وکلای پدر بزرگوارش برش نوشته که اموالی از پدر شما پیش ما هست، من چه کنم؟ فرمود اگر سهم امام است، زکات هست، خمس است که اینا مال مقام شخصی حقوقی اون حضرت است، برای من بفرست. اگر نه مال شخصی او بود بین ورثه‌اش تقسیم بکن. این چنین نیست که امام یک سمت داشته باشه. نه، امام از اونجا که شخص است که عهد من الناس، اگر مزرعی داشت، مرتعی داشت، مثل واسه اسلامی کشاورزی داشت، باقی داشت، هرچی که کسب کرد اومد ورثه تقسیم میکنه. اگر چونچه نه وجوهاتی به حضرت رسیده است دیگه بعد از او به ورثه نمیرسد که به حاکم بعدی میرسد. خب بنابراین نه اون سالهای افراد اون طرف تام است، نه از این طرف تام. پس بنابراین اگر کسی بگوید چون فقیه جامع شرایط دارای ولایت فقیه هست دیگه قانون چیست؟ قانون برای آن است که این فقیه جامع شرایط به مردم اعلام بکند که من ولایتم را از این راه بخوام اعمال بکنم. کشور که هرج و مرج نیست. بالاخره مردم باید بدانند که چی جور زندگی کنند، با چه شرایط دارن زندگی میکنند. این میگوید که من فقاهتم را و عدالتم را که زمینه والی بودن من هست باعث میشود که من والی بودنم را و ولایتم را در این مسیر در این سبک اجرا کنم که مردم بدونن تکلیفشون چیه، که ندونن که با چه قانون روبرو هستن که میشه هرج و مرج. مطلب دیگران است که این که گفته شد قانون فقیه فقیه در برابر قانون با یک مردم یکسان است و قانون محترم است. البته قانون اسلامی است، اما نباید گفت به این که اگر ازدواج مسلمان های غیر ایرانی اینجا ممنوع است یا خریدن زمین غیر مسلمان غیر ایرانی در داخل ایران ممنوع است، این مخالف اسلام است. این نمیشه گفت مخالف اسلام، برای اینکه ازدواج با مسلمان غیر ایرانی که واجب نیست، فروختن زمین به مسلمان غیر ایرانی که واجب نیست، میشه جائز. اگر جائز شد جز اختیارات مالکین است و جز اختیارات کسانی است که به یده عقد نکاح. خب میشه انسان در عنوان شرط زمزم نقد لازم بگوید که من این زمین را به شما میفروشم، همه تصرفات در او جائز است، همه کارها میتوانی بکنی، ولی به خارجی ها نفروشی، برو مسلمان. خب اگر این شرط در ضمن عقد گوشه‌ای از اطلاقات عقد را میگیرد، نه با مقتضای عقد مخالف باشد، چنین عقدی مشروع است، والی مسلمین هم میتواند این کارو بکند. گذشته از این یه قانون عمومی است در کشورهای دیگر. الان یه ایرانی مسلمان اگه به جای دیگه بره، اونم بالاخره تضییقاتی بر او قائلن. کشور را وقتی میشه اداره کرد که این انضباطی حاکم باشه. وگرنه یه مسلمان غیر ایرانی میاد اینجا ازدواج میکند، بعد میگوید به این که اختیار زن به دست شوهر است، ایران میبره هر جمعه خواهد ببره ببره. این که نشد که. یا به هر کسی که میخواد بفروشه میفروشه، به یه غیر مسلمان میفروشه، از داخل به خارج میرود، این زمین رو که خریده به یه غیر مسلمان میفروشد، باید کنترلش مشکله. این است که اینها رو نمیشه گفت غیر اسلامی، اینا کاری است که برای خود آد مکلفین هم مقدور هست. مطلب بعدی آن است که فقیه جامع مشترک در اصل غیبت متولی همه دین است، الا اون بخشایی که مخصوص خود ولی اصل است. البته یه سلسله احکامی مخصوص خود امام زمان ارواحنا فدا است، مثل که در زمان اون حضرت نماز عیدین میشه واجب. خب الان دیدید هیچ کسی قائل نشد به اینکه نماز عیدن در اصل غیبت مثلا واجب است. حتی امام راحل رضوان الله علیه با همه قدرتی که داشتن و قو فتوایی که درباره ولایت فقیه میدادن درباره نماز عیدن احتیاط میکردن، حتی میگفتن گفتن اگه خواستید جماعت بخونید رجاءن بخونید. پس اون چیزی که خرج به دلیل که خب خرج به دلیل، و اون چیزی که به دلیل خارج نشده است، همه احکامی که دین گفته به استثناء اون چیزی که خارج شده به دلیل در اصل غیبت به وسیله فقیه جامع مشترک قابل اجراست. اما منظور اطلاق هم که مشخص شد، خود دین هر جا را تقیید کرد دیگه تقیید می شود و بقیه مطلق است. و اما این که سوال شده است وجوهات را به کی بدن؟ خب اگه مرجع تقلید یک زیدی گفت وجوهات را باید به مرجع تقلید بدن، خب و مرجع تقلید میدن، این مقلد بالاخره مقلد مرجع خودش است. اگه مرجع دستورش این است که باید او رو به مرجع بدید، خب این مقلد هم کار میکنه دیگه. این مقلد که از خود فتوایی ندارد که. قرض آن است که یه وقت است که بنده رو میگم شما میفرمایید، زید رو میگد، عمر میگد، یه وقت است یه مرجع دیگری که عده‌ای از او تقلید میکنن فتواش این است. خب اون فتواش این است که انسان نمیتواند بگه شما به نظر ما عمل بکنید که او به نظر خودش عمل میکنه. قرض آن است که اگر یک کسی تقلید میکند در مسائل مالی، در همه مسائل مرجع او دستور میدهد که وجوهات را باید به مرجع تقلید داد، باید به من داد. بعضی ها مثلا خود امام رضوان الله علیه صرف وجوهات را در ساختن مراکز فرهنگی اجتماعی دینی حسینی ها اینو خیلی احتیاط میکردن، بخش عظیمی از وجوهات را امام رضوان الله علیه میفرمود که صرف حوزه ها بشه. بعضی از بزرگان میگن حوزه در وقتی میمونه که ما مراکز فرهنگی داشته باشیم، مراکز کتابخانه‌ای داشته باشیم، مراکز درمانی داشته باشیم، مراکز تدریسی داشته باشیم که دو تا مقبره ها درس نگن. اینا دو تا نظر هست درباره خود امام رضوان الله علیه. تا اینشون خود قوم تشبیه داشتن و امثال زالک اون کارا رو کمتر میکردن. بعضی از بزرگان فرمون بالاخره این طلبه درس بخونه مدرسه بخونه، که نمیتونه تو مقبره نمور درس بخونه و درس بگه، که این نظرها فرق میکنه. خب اگر یک کسی هر دو هم مقدس و محترم است، اگه کسی از زید تقلید میکرد اون زید گفت وجوهات رو باید به مرجع بدید، خب این میداد دیگه، این که مشکلی نداد. اگر سخن از خدا باشد هیچ مشکلی پیش نمیاد. مثل زمان خود امام رضوان الله علیه از یه طرفی به عنوان یکی از مراجع وجوهات میگرفت، در قبال او مراجعی در نجف بودن، در قم بودن، وجوهات میگرفتن. اگر همه چون میخوان حوزه رو اداره کنن، اگر منظور این باشد نه تنها مشکلی نیست بلکه همیار هم خواهند بود. این عرض کردم یه وقتی بنده میگم شما میفرمایید، زید میگه، یه وقت از یه مرجع تقلید نظرش نیست که این سمت مال مرجع است. وقت اون شخصی که از چنون مرجعی تقلید میکنه مثل اصل خود امام رضوان الله علیه، امام این اوضاع رو صحه گذاشتن دیگه. امام که نمی فرمودن این وجوهاتی که دیگران سایر مقلدین به سایر مراجع میدن باطله، که خب حالا این مقلد چه کنه؟ یه وقتی شما می فرمود یا بنده نظرم این است، یا یه آقای دیگر نظرش این است که این رو مثلا باید به والی مسلمین داد، یه وقتی عده‌ای از مراجع میگن نه اینا رو باید به مراجع داد تا حوزه مستقل باشه، و امام رضوان الله علیه این رأی رو پذیرفت، گفت حوزه را آزاد بگذاری، و خودش با اینکه عهد المراجع بود در بخشای حوزوی دخالت نمی کرد، مراجع دیگر حوزه را اداره می کردن و استقلال حوزه باید همچنان محفوظ باشه که بعد بتونه رهبر و مرجع و امثال زالک تحویل بده به خواست خدا. و بعد این میشه همیار هم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. عده زیادی از ایشون تقلید میکردن، عده زیادی از بزرگان دیگر تقلید میکردن که در نجف بودن رضوان الله علیهم یا در ایران بودن رضوان الله علیهم. این مشکلی پیش نمیاد، چون همه میخوان در یه راه صرف بکنن. اگر خدا نکرده سخن از من و ما باشه، اون وقت مشکل پیش میاد. اون کسی که قائل است که مال والی مسلمین است به والی مسلمین میده، اون کسی که از دیگری تقلید میکند که اون مقلدش به مرجعش میگوید که نه این میشود به فقیه جامع شرایط داد، دو رهبر نباشد برای اداره حوزه، خب به اون میده، مثل اصل خود امام دید. والحمد لله رب العالمین.